رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در اولین روز از ماه اسفند، ماه رستن و روییدن، به شما سلام میکنم. آرزو میکنم آغاز آخرین ماه سال براتون پر از تلاش و موفقیت همراه باشه. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم در 90 دقیقه پیش رو همراه باشید با برنامه بامدادی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. سری بزنیم با آسمان ایران که پیش بینی شده امروز بارش‌های پراکنده در جنوب شرق و شرق ایران و همینطور وزش باد نسبتاً شدیدی داشته باشیم. خلیج فارس هم امروز با وزش باد شدید روبرو خواهد بود. در همین دقایقی که پیش رو داریم شهر کرد با هوای 5 درجه زیر صفر سردترین استان و هرمزگان جزیره ابو موسا با 20 درجه بالای صفر گرمترین استان کشور است. امروز هم همکاران امیرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، بابک غفوری آذر مسئول خبر، آبتین صدر در تحریریه و حسن حسنی مسئول فنی با 90 دقیقه برنامه ویژه بامدادی رادیو فردا با شما خواهند. بابک غفوری آذر در استودیوست با مهمترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای غفوری.
ممنون و سلام به همراهان رادیو فردا. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در دیدار دو جانبه درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. عباس عراقچی پس از دیدار چهارشنبه شب اشتون و ظریف به خبرگزاری ایرنا گفته است طرفین درباره چارچوب و برنامه کاری مذاکرات جامع به توافق رسیدند. و همچنین خبر داده که دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار خواهد شد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران مخالفان دولت در جهت برقراری آتش بس و شروع گفتگوهای مستقیم برای حل بحران اوکراین به توافق رسیدند. وبسایت رئیس جمهوری اوکراین پس از پایان دیدار میان ویکتور یانوکوویچ و سه رهبر اصلی مخالفان این خبر را تایید کرده است. همزمان یکی از رهبران مخالفان حاضر در نشست گفته که با برقراری آتش بس برنامه اعلام شده نیروهای امنیتی برای تخلیه میدان استقلال کیف انجام نخواهد شد. با ادامه خشونت‌ها واکنش مقامات کشورهای غربی علیه دولت اوکراین هم تشدید شده است. نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهد کره شمالی نامطلوب‌ترین کشور دنیا از نظر مردم آمریکا است. بر اساس یافته‌های نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوف درباره دیدگاه مردم آمریکا نسبت به کشورهای مختلف دنیا، تنها 11% مردم آمریکا نسبت به کره شمالی نظر مثبتی دارند. پس از کره شمالی ایران با 12% نظر مثبت در جایگاه دوم نامطلوب ترین کشورها قرار گرفته است. در نظرسنجی سال گذشته همین مؤسسه ایران رتبه نخست را داشت. و بالاخره این که وزارت امنیت داخلی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی نسبت به احتمال حمل مواد انفجاری از طریق جاسازی در کفش مسافران هشدار داد. به گزارش آسوشیتد پرس این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد خبر داد که نشانه‌هایی از تلاش‌های احتمالی برای جاسازی مواد منفجره در وسایل همراه مسافران هوایی به ویژه در کفش‌های آنها دریافت کرده است. به گفته این وزارتخانه هشدار تازه بیشتر متوجه پروازهای خارجی است که وارد خاک ایالات متحده می‌شوند.
سپاسگزارم. آخرین خبرها رو از بابک غفوری آذر شنیدید و ما ببینیم برای صبحانه با خبر امروز سردبیر برنامه میرعلی حسینی چه تدارک دیده. توافق ایران و غرب در مورد چارچوب مذاکرات هسته‌ای آینده. با آخرین اخبار و جدیدترین تحلیل‌ها با شما. اقتصاد مقاومتی، طرح جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران، فریدون خاوند بررسی کنند. نگاهی هم خواهیم داشت به 6 روزنامه صبح امروز تهران. حبیب روشنزاده هم از خبرهای ورزشی خواهد بود. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. امروز پنجشنبه اول اسفند ماه 1392 روز مذاکره فشرده ایران و گروه 5+1 در شهر وین پایتخت اتریش، اونطور که عباس عراقچی اعلام کرده، با تعیین زمان دیدار بعدی و همینطور تعیین یک چارچوب برای نحوه ادامه مذاکرات به ساعت‌های پایانی خودش نزدیک میشه. همراه هستیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات. هانا، از این تازه‌ترین خبرها و صحبت‌های آقای عراقچی برای ما بگو.
من هم سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران ساعتی پیش از نیمه شب گذشته به خبرنگاران ایرانی گفت که اواخر اسفند ماه سال جاری، اونطور که خبرگزاری فارس گفته که هنوز تایید نشده، روزهای 26 تا 29 اسفند ماه به عنوان دور بعدی گفتگوها انتخاب شده و همچنین اون چیزی که پیش بینی میشد، چارچوب یا نقشه راه برای مذاکرات در ماهای پیش رو هم تعیین شده. البته باید منتظر باشیم تا ساعت 11:30 صبح امروز به وقت ایران که جلسه پایانی 5+1 با ایران به صورت رسمی انجام بشه و پس از اون حدود یک ساعت بعد 12:30 ظهر در ایران شاهد برگزاری یک کنفرانس خبری بین خانم اشتون و آقای ظریف خواهیم بود که در اون جزئیات دقیق این مذاکرات و نتایج اون اعلام خواهد شد.
حالا چارچوبی که از اون صحبت کردی رو میشه کمی توضیح بیشتری بدی و بگی که چرا طرفین به چنین چارچوبی احتیاج دارن؟
بله، این چارچوب رو بخشی از توافق 6 ماهه ژنو هستش که در 3 آذر ماه گذشته به دست اومده بود. در اون توافق ژنو به غیر از قدم‌هایی که دو طرف باید بردارن، همچنین اومده بود که طرفین در طول 6 ماه باید گفتگو بکنن برای اینکه این توافق اولیه رو برسونن به یک توافق جامع و نهایی، جایی که دیگه این اعتماد سازی که قرار بوده انجام بشه، اون شفاف سازی که قرار بوده انجام بشه، در اون قدم جامع و نهایی انجام بشه و نگرانی و جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته ایران برطرف بشه.
و این موضوعاتی که قرار هستش که برای دستیابی به اونها مذاکراتی صورت بگیره، آیا مشخص هست دقیقاً چه مواردی هست؟
ببینید، ایران قبل از اینکه این مذاکرات تازه رو با هدایت محمد جواد ظریف شروع بکنه اعلام کرده بود آقای ظریف که ایران نتیجه برد رو اون چیزی هستش که تصور کرده از پایان این مذاکرات. اما این نتیجه برد به این معناست که ایران و کشوری که باهاش مذاکره میکنن باید بر سر یک سری موضوعات به توافق برسن. از طرف مقابل باید تحریم ها کاسته بشه، ولی این تحریم ها در زمانی کاسته میشه که ایران به سوالات متعدد این 6 کشور درباره برنامه هستش پاسخ بده، از جمله تأسیسات آب سنگین عراق و فردو، از جمله تعداد سانتریفیوژ هایی که در صدد نصب کردن اونهاست و همچنین سطح غنی سازی که میخواد ادامه بده و مسائلی از جمله موشک های بالستیکی که قابلیت حمل کل هک هسته ای دارن. باید منتظر باشیم ببینیم که محمد جواد ظریف و کاترین اشتون درباره تصویری که از توافقی که در وین به دست اومده و راه پیش روی که سخت و دشوار خوندن چه تصویری به ما ارائه میده.
هانا کاویانی، مطمئنم که تو هم امروز روز سخت و پرکاری رو پیش رو خواهی داشت. برات آرزوی موفقیت میکنم. پیش از این در گفتگو با هانا کاویانی هم شنیدید که عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده ایران، پس از دیدار روز گذشته میان کاترین اشتون و محمد جواد ظریف اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، همراه ماست. صبحتون بخیر آقای حسنیاری. این توافق در مورد چارچوب مذاکرات جامع به چه معناست و ادامه مذاکرات به چه شکلی ادامه خواهد یافت؟
به شما و بینندگان شنوندگان محترم شما هم بخیر. به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاد طی گفتگوهای دو روزه بسیار مهمه، به خاطر اینکه بایستی نقشه راهی به توافق برسه، به توافق طرفین برسه که بر مبنای اون آینده مذاکرات و راهی رو که بایستی در پیش گرفت برای دستیابی به نتیجه نهایی مطرح کرد، تصمیم گرفت. در این مورد اونچه که اتفاق افتاده بسیار مهمه از نظر فرم قضیه و همچنین از نظر عملیاتی کردن توافق ژنو. در نتیجه این راهی که در پیش است به تبع راه بسیار سختی است، باید به خاطر اینکه طرفین وارد جزئیات خواهند شد، کل برنامه هستی ایران رو مد نظر قرار خواهند داد، تمامی تأسیسات، معادن، گفتگو و احتمالاً دیدار با مهندسین ایرانی و متخصصین هسته‌ای ایرانی، اینها همه جز کارهایی است که باید صورت بگیره که در نهایت یک نوع اعتمادی بین جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاد که بر مبنای این اعتماد بشود از جانب غربی ها تصمیم گرفت بر برداشتن تحریم ها و از جانب ایران رعایت توافقاتی که صورت گرفته. بنابراین بسیار مهمه. مسئله دیگری که مطرح شده و فعلا در مرکز گفتگوها قرار نداره ولی ممکن هست که در آینده مشکلاتی در گفت بر سر راه گفتگوها به وجود بیاره، بحث موشک‌های بالستیکی ایران هست، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها در این زمینه مشکلی رو مطرح می‌کنن و اون این است که موشک‌هایی که توان حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارن، اینها از نظر آمریکایی‌ها بایستی در چارچوب این مذاکرات به اونها پرداخته بشه، برای اینکه از نظر آمریکایی‌ها مشکلی وجود داره در این زمینه که ایران در نهایت اگر به طرف تولید تسلیحات هسته‌ای است میتواند این بر این موشک‌ها سوار بکنه و خطری برای امنیت جهانی به وجود بیاره از دید آمریکایی‌ها.
هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
تشکر می‌کنم.
20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
درود بر شما، وقتتون بخیر. میخواستم لطف کنید در مورد موضوع سبد کالا، مسئله‌ای که الان همه مردم ایران درگیرش هستند، هم کمی صحبت کنید. الان مسئله سبد کالا مسئله‌ای شده که واقعا الان باعث تحقیر مردم ایران شده. صف‌های طولانیه که وای میسن شب‌ها توی این سرما برای گرفتن یه تعداد کالای کم و ناچیز. این ها چیزی نیست که به این راحت یا قابل چشم‌پوشی باشه. متشکرم.
با درود با عزیزان در رادیو فردا، موضوعی که انتخاب شده در رابطه با سبد کالا، من دو تا نظر داشتم. یکی این که اصل کار خوبی بود، البته به خاطر انتقادهایی که میشود دولت قبلی و این دولت هم به خاطر همین انتقاد اومد بالا، الان به نظر من زمان خوبی نبود. نوع توزیعش هم متناسب با شأن مردم ایران نبود. البته مردم هم این مقدار به خاطر تاریخ محدودی که ارائه شده بود عجله کردن و طرح بعد اجرا شد. به نظر من آقای روحانی عذرخواهیشون عذرخواهی خوبی بود، اما صحبت آقای نوبخت در رابطه با عذرخواهی آقای روحانی صحبت خیلی بدی بود که باز هم در شأن دولت اعتدال نبود. متشکرم از رادیو فرد.
من یکی از جانبازان جنگ ایران و عراق هستم. خواستم خطاب مسئولین مذاکره کننده هسته ایمون بگم که آقا ما رفتیم جنگ کردیم، خیلی از مشکلات حل نشد، کوتاه بیاین تا این مشکلات از سر مردم کم بشه، کوتاه بشه. این صفا رو نگاه کنید، گرسنگان چجور تو صف وایسادن برای 10 کیلو برنج و 2 تا مرغ یخ بده. خواهشی که ازتون داریم کوتاه بیایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. در مورد این سبد کالا، من کارگرم، 3 تا بچه دارم، به من گفتن به شما سبد کالا نمیرسه. حالا من نمیدونم این حرفا رو بعد کجا بزنم. من انتظار داشتم از شما با عنوان اینکه یک بالاخره رادیویی هستید که صدای ما رو همیشه میرسونید، یه برنامه‌ای در این موضوع سبد کالا بالاخره بذارید. من هرچی گوش دادم تو این مدت اصلا هیچ خبری نبود.
با سلام، قاسمم از اهواز. میخواستم بگم که خواهش بکنم از مسئولین جمهوری اسلامی وقتی مردم میخوان مثلا خدمتی بکنن مثل سبد کالا، مسائل اطرافشان در نظر بگیرن. داخل اهواز الان دعوا شده سر همین سبد کالا، خیلی مردم به هم دیگه ریختن و دعواهای مختلفی به وجود اومده. این رو اگه مدیریت درست بکنن بهتر. به نظر مدیریت صفر در جمهوری اسلامی.
با سلام، خسته نباشید خدمت شما. به نظر من بهترین راهکار برای مقابله با وضعیت اقتصادی که الان ما باش مواجه هستیم همین اقتصاد مقاومتی است که رهبر ایران گفتن، و دولت باید سعی خودش رو بکنه که تو این زمینه تلاش بکنه. تا الان تلاش جدی انجام نداده.
رسانه‌های تهران روز گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو که از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تدوین و به رؤسای سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده منتشر کردند. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که اصولاً اقتصاد مقاومتی به چه معناست، چه ویژگی‌ها و چه کاربردهایی داره. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو آقای خامنه‌ای در شهریور ماه 1389 در دیداری با کارفرماهای ایرانی مطرح کرد و از اونها خواست از ظرفیت‌های چنین اقتصادی برای مقابله با نظام سلطه به گفته ایشان استفاده بکنند. بعدها در سخنرانی‌های رهبر انقلاب و همینطور تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی این اصطلاح به گونه‌های مختلف به کار رفت بدون اینکه ویژگی ها و کاربرد دقیق اون مشخص شده باشه. شاید اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو بشه در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره‌های سخت و استثنایی به کار برد. مثلا دوره جنگ، موقعی که رهبران یک کشور مجبور میشن اقتصادشون رو با توجه به شرایط اضطراری مدیریت بکنن. در مورد ایران هم وقتی رهبر جمهوری اسلامی به اقتصاد مقاومتی اشاره میکنه، لابد منظور او مجموعه سیاست هایی هست که از لحاظ اقتصادی درجه مقاومت ایران رو در مقابل قدرت های غربی و تحریم کننده یک کشور بالا ببرن.
اما آقای خاوند، آیا واقعا سیاست هایی که روز گذشته آقای خامنه ای اعلام کردن میتونن درجه مقاومت اقتصاد ایران رو بالا ببرن؟
ابلاغیه دیروز آقای خامنه‌ای فهرستی هست مرکب از 24 بند که پشت سر هم ردیف شدند در مورد یک سلسله سیاست‌های اقتصادی که با خیلی از اونها همه موافق هستند. اینکه باید شرایط لازم تامین بشه برای توسعه کارآفرینی، تاکید بشه بر امنیت از لحاظ غذا و درمان، سرمایه‌گذاری خارجی تشویق بشه، از دیپلماسی در راستای هدف‌های اقتصادی استفاده بشه، از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی استفاده بشه، شفاف‌سازی اقتصادی صورت بگیره و غیره، همه و همه الفبای سیاست‌گذاری اقتصادی هست. هر کشوری که بخواد اقتصاد سالمی داشته باشه باید اونها رو رعایت بکنه.
پس چرا رهبر جمهوری اسلامی این سیاست‌ها را در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح کرده؟
برای این پرسش متاسفانه به دشواری میشه پاسخی پیدا کرد. حتما لازم نیست کشور یک قلعه محاصره شده باشه که بخواد یک سلسله سیاست‌های مبتنی بر عقل سلیم رو پیاده بکنه. پرسش مهمتر این است که چرا ایران طی این 35 سال گذشته چنین سیاست‌هایی رو اجرا نکرده و به وضعیت فعلی دچار شده با اقتصادی دولتی و نفتی که حتی کنترل درآمدهای نفتیش رو به دست دیگران سپرده. و بالاخره این پرسش که چرا آقای خامنه‌ای در ابلاغیش میگه این سیاست ها معرف یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی هست. رابطه این سیاست ها با اسلام روشن نیست و اصولا سیاست های اقتصادی در رابطه با علم اقتصاد سنجیده میشن، نه بر اساس رهنمودهای دینی.
آقای خاوند، سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
پس از شنیدن تحلیل اقتصادی امروز از فریدون خاوند به سالار شهرام رفیزاده میریم و صفحه اول روزنامه های صبح امروز تهران. آقای رفیزاده، امروز از چه روزنامه ای آغاز خواهیم کرد؟
از روزنامه اعتماد که در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره این که مذاکرات هسته‌ای وین، بنوشته این روزنامه، به مرحله تعیین نقشه راه رسیده و آقای ظریف ابراز امیدواری کرده که بتونن در یک فرصت زمانی حد اکثر 6 ماهه به توافق نهایی برسن. عکس یک این روزنامه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو نشون میده در اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد که گفته هیچ کشوری با سانسور دانشجویان به جایی نمیرسد. یک خبر هم به نقل از معاون حقوقی آقای حسن روحانی منتشر کرده درباره رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی که ممنوع الخروج هستند از ایران.
و روزنامه شرق چه موضوعی رو برای تیتر اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه شرق در تیتر یک واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران یعنی آقای محمد علی جعفری رو به مذاکرات هسته‌ای در تیتر یک منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که فعلا درباره مذاکرات هسته‌ای سکوت می‌کنیم. عکس یکی این روزنامه مربوط هست به درگیری‌ها در اوکراین با تیتر طغیان در اوکراین و نوشته که 26 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشته سرکوب خونین در کیف.
و گویا روزنامه آرمان عکس جالب توجهی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده.
بله، روزنامه آرمان عکس دیگری منتشر کرده از اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای عبدالله جاسپی رو نشون میده که در کنار هم در جهت مخالف قرار گرفتن. البته این روزنامه نوشته که دانشگاه آزاد مدیون دو مرد هست، یعنی همین آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و عبدالله جاسپی. تیتر یک این روزنامه درباره احضار علی مطهری به قوه قضاییه است، نماینده مجلسی که بعد از یک نطق میان دستور از سوی قوه قضاییه احضار شده. عکس بهرام بیضایی رو هم روزنامه آرمان منتشر کرده و خبر داده که احتمال داره آقای بیضایی بار دیگر به ایران برگرده.
آقای رفیزاده، اقتصاد مقاومتی که آیت الله خامنه ای مطرح کردن امروز موضوع بحث اقتصادی ما هم بود. روزنامه جوان چطور به این موضوع پرداخته؟
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در تیتر یک نوشته که آقای خامنه ای تاکید کرده قوای کشور باید بیدرنگ اقتصاد مقاومتی رو به اجرا در بیارن و این روزنامه تاکید کرده که این سخنان و فرمان روز گذشته آقای خامنه ای ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هست. عکسی که این روزنامه هم به فیلم چه و اظهارات ابراهیم حاتمی کیا در انتقاد از سیاست‌های فرهنگی دولت آقای روحانی است.
و دبیران روزنامه فرهیختگان چه موضوعی رو برای تیتر و عکس اول خودشون برگزیدند؟
روزنامه فریختگان تیتر قابل توجهی برای دانشجویان و دانشگاهیان امروز انتخاب کرده و از قول آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که تهجر در دانشگاه ممنوع است. توصیه های آقای اکبر هاشمی رفسنجانی برای ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه ها هم مورد توجه این روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد قرار گرفته.
و به عنوان آخرین روزنامه‌ای که امروز بررسی می‌کنیم، با صفحه اول روزنامه آفتاب برای ما بگید.
روزنامه آفتاب گزد عکسیه که خودش رو به آقای موسوی لاری وزیر کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که سران اصلاحات از دولت آقای روحانی حمایت میکنن. البته این گفتگو مفصلتر هست، درباره نگاه و رابطه اصلاح طلبان هست با دولت آقای روحانی.
آقای رفیزاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور پیامک فرستاده که چه زیباست دنیای عاری از خشونت و تعصب و توأم با احترام و محبت. شنونده‌ای که خودش رو میمه از سبزوار معرفی کرده برای ما نوشته: من یک فرد ایرانی هستم با خانواده و اقوام دور و نزدیک، حداقل 500 نفر به دکتر حسن روحانی رأی داده ایم. از شما خواهش منیم به حق و حقوق 500 نفری که به شما رأی داده اند احترام بگذارید. ما 500 نفر با کل دنیا دوستیم، با آرزوی روزی که تمام دنیا با ایران دوست باشد. شنونده دیگری خطاب آیت الله خامنه ای نوشته: با ابلاغ این اقتصاد مقاومتی و اجرای مرحله دوم یارانه ها شاهد بیشتر خالی شدن سفره مردم و فربه شدن شما خواهیم بود. و شنونده دیگری هم با ابراز محبت نسبت به ما خودش رو محمد نقی از کرمانشاه معرفی کرده. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنای تایید اونها از سوی رادیو فردا نیست. با حبیب روشنزاده جهان ورزش امروز رو مرور میکنیم.
در یک هوای بارانی در انزلی و در یک بازی پرگل، تیم استقلال در هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس 2-4 از تیم ملوان شکست خورد. پس از این پیروزی دراگان اسکاچیچ، سرمربی کروات تیم ملوان، به گزارشگر شبکه خبر اظهار داشت:
Big victory for our team. After this difficult year, we deserve this.
پس از فصل سختی که داشتیم، پیروزی بزرگی بود. استحقاق این برد را داشتیم و امیدوارم در بازی‌های بعدی هم عملکرد خوبی داشته باشیم. امیر قرنایی، سرمربی استقلال، هم قبول داشت که پیروزی حق تیم ملوان بود.
در مجموع هم از ما بهتر دویدن، هم از ما تاکتیکی تر بازی کردن و حقشون هم برد بود. شرایط زمینم شرایط خوبی نبود.
استقلال با این شکست در همان مکان دوم جدول و در فاصله یک امتیازی فولاد خوزستان پیشاهنگ مسابقات باقی ماند. اما ملوان یک پله بالا آمد و در ردیف ششم قرار گرفت. دو بازی دیگر از هفته 27 لیگ برتر امروز برگزار می شود. در کرمان سپاهان با مس کرمان روبروست و در تبریز تراکتورسازی و راه آهن پیکار دارند. پرسپولیس هم روز جمعه فردا میزبان سبای قم خواهد بود. در نخستین روز بازی‌های پلی‌آف لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، 4 مسابقه برگزار شد که طی آن متین ورامین بر نوین کشاورز تهران پیروز شد، میزان مشهد از سد شهرداری تبریز گذشت و کاله مازندران پیکان تهران را پشت سر گذاشت. اما تیم باریچ اسانس کاشان که در بازی‌های مقدماتی بهترین و قوی‌ترین تیم لیگ برتر لقب گرفته بود، روز چهارشنبه تنها میزبانی بود که شکست خورد. باریچ اسانس بازی را با نتیجه 1-3 به شهرداری ارومیه واگذار کرد، تیمی که در مقدماتی 8 شده بود. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، مصطفی کارخانه به خاطر 2-3 بودن بازی ها به دو بازی بعدی تیمش نگاه میکند.
نبود امید اون از دست بدیم، ما 2 بازی دیگه داریم، یه شانس میزبانی هنوز دیگه داریم.
یدالله کارگرپیشه، سرمربی تیم شهرداری ارومیه، هم درباره پیروزی تیمش میگوید:
تو هم والیبال همونجوری دیگه، خوب بازی کنه هر چیزی میبره. بچه‌ها ما این روز خوب بودن، ازشون راضی.
دور دوم بازی‌های پلی‌آف یا 1/4 نهایی والیبال باشگاه‌های کشور چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد. در 12 روز بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه، 2 اسکیباز ایرانی در رشته مارپیچ بزرگ روی پیست رفتند و در رده‌های پایین‌تر از 50 قرار گرفتند. محمد کیا در بنسری در میان 79 نفر در ردیف 51 ایستاد و حسین صاب شمشکی 55 شد. از 79 شرکت کننده در مارپیچ بزرگ مردان، 7 اسکیباز موفق به تمام کردن مسیر نشدند. مدال طلا را آمریکا برد و 2 فرانسوی نقره و برنز. و شب گذشته از دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، 2 بازی دیگر برگزار شد که طی آن هر 2 میزبان شکست خوردند. در ایتالیا تیم اتلتیکو مادرید با 1 آس میلان را شکست داد و در لندن بایر مونیخ قهرمان اروپا تیم 10 نفره آرسنال را 2-0 مغلوب کرد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس، گل دوم بایر را توماس مولر در دقیقه 88 به ثمر رساند. در طول این بازی آرسنال و بایر مونیخ هر کدام 1 پنالتی را هم هدر دادند و آرسنال از دقیقه 38 10 نفره شد. 4 مسابقه دیگر از دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هفته آینده برگزار خواهد شد.
7:30 بامداد در تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. رویا کریمی مرش هستم و در یک ساعت باقی مونده از برنامه صبحانه با خبر شما را همراهی خواهم کرد. همکارم بابک غفوری یازر یک بار دیگه در استودیوست تا ما را در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای غفوری
ممنون و سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در پایان دیدار دو جانبه درباره چارچوب و برنامه کاری مذاکرات جامع به توافق رسیدند. دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 26 تا 29 اسفند ماه در وین اتریش برگزار خواهد شد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران مخالفان دولت با برقراری آتش‌بس و شروع گفتگوهای مستقیم برای حل بحران اوکراین به توافق رسیدند. در واکنش به اعلام آتش‌بس میان دولت و مخالفان در اوکراین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز امیدواری نسبت به پایدار ماندن این آتش‌بس تأکید کرد که در نهایت اوکراین باید به سمت داشتن دولت یکپارچه و آزاد بر اساس انتخابات منصفانه حرکت کند.
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. یادآوری میکنم که مشروع خبرها و جزئیات بیشتر اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. و در نیم ساعت باقی مونده از بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا گزارش خواهید شنید از ادامه تنش‌ها در اوکراین. سپس نگاهی خواهیم داشت به خبرهای فرهنگی و صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران رو هم با شهرام رفیع‌زاده ورق خواهیم زد. به دنبال دو روز نارامی خشونت‌بار در اوکراین، سایت ریاست جمهوری آن کشور خبر داد که دولت و مخالفان با شروع گفتگوها برای پایان دادن به خونریزی‌ها موافقت کردند. این در شرایطی است که بر پیچیدگی بحران سیاسی اوکراین در چند روز اخیر افزوده شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم آبتین صدر.
رئیس جمهوری اوکراین پس از دو روز درگیری خونین در این کشور که به کشته شدن 26 تن انجامید، عصر چهارشنبه از توافق با رهبران مخالفان برای آتش‌بس خبر داد. وبسایت رئیس جمهوری اوکراین پس از پایان دیدار میان ویکتور یانوکوویچ و سه رهبر اصلی مخالفان این خبر را تایید کرد. همزمان یکی از رهبران مخالفان گفت که با برقراری آتش‌بس هنگام تخلیه میدان استقلال نیروهای امنیتی به مخالفان حمله نخواهند کرد. پیشتر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین رئیس ستاد کل ارتش این کشور را از کار برکنار کرده بود. ویکتور یانوکوویچ صبح چهارشنبه یک روز پس از نخستین روز ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در اوکراین فرمانده کل نیروهای مسلح را اخراج و فرمانده نیروی دریایی را به جای او منصوب کرد. مشخص نیست دلیل تصمیم رئیس جمهوری برای برکناری فرمانده نیروهای مسلح چه بوده است. برکناری فرمانده ارتش به دنبال شدیدترین ناآرامی‌ها در بحران سیاسی 3 ماه گذشته اوکراین روی داد. ناآرامی‌های خشونت‌باری که کیف پایتخت اوکراین را در 2 روز گذشته به میدان جنگ تبدیل کرد. گنادی ژیلن تحلیلگر سیاسی مقیم کیف در گفتگو با رادیو فردا از پیچیدگی بحران سیاسی اوکراین میگوید.
Именно теперь ситуация становится опасной, потому что никто ведь не добился своего.
وضعیت بسیار خطرناک است. در واقع هیچ کس، نه دولت و نه معترضان در میدان به خواسته های خود نرسیدند. دولت با متفرق کردن معترضان بدون حل مسائل سیاسی و اقتصادی که گریبان کشور را گرفته، تنها باعث تشدید تندروی میان مخالفان خواهد شد. رهبران اپوزیسیون که در اصل میانجیگر بین حکومت و میدان هستند، به خوبی از عهده مسئولیت خود بر نیامدند. معترضان که در بردارنده خلاق‌ترین و فعال‌ترین قشر جامعه هستند، تحمل فساد و ناامنی موجود را ندارند. برای پیچیده‌تر کردن این مسائل، پوتین که به هیچ عنوان حاضر نیست نفوذ خود بر اوکراین را از دست دهد، یانوکوویچ را بازیچه دست خود کرده. یعنی ما در اوکراین شاهد انقلاب همراه با جنگ استقلال هستیم و این جریان را نمی‌توان با آسانی متوقف کرد.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، معترضان اوکراینی در کیف صبح چهارشنبه تلاش می‌کردند در برابر شلیک گلوله و نارنجک‌های مشقی پلیس، هسته‌های اجتماعی خود را با پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ حفظ کنند. دست کم 600 تن هم در این درگیری‌ها زخمی شدند که بیش از نیمی از این افراد را نیروهای پلیس تشکیل می‌دهند. گروه‌های تندروی مخالف دولت روز چهارشنبه شنبه و پیش از اعلام آتش بس، ساختمان‌های دولت و انبارهای تسلیحات را در کنترل خود گرفتند. پس از آن ارتش اوکراین یگان‌های ویژه‌ای را برای حفاظت از مراکز مهم و استراتژیک این کشور گسیل کرد. روز سه‌شنبه تنش در اوکراین میان مخالفان و دولت به یکی از خونین‌ترین روزهای اعتراض‌های چند ماه اخیر بدل شد. این درگیری‌ها در پی پیشنهاد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و بازگشت به مصوبات قانون اساسی در سال 2004 میلادی اتفاق می‌افتد. بحران سیاسی اوکراین در پاییز گذشته و به دنبال آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری با برنامه پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا به دلیل ارتباط بیشتر با روسیه مخالفت کرد. صبح سه‌شنبه و در نشست پارلمان اوکراین، رئیس پارلمان از پذیرفتن لوایح پیشنهادی احزاب مخالف سر باز زد. در پی رسیدگی نکردن به لایحه تغییرات قانون اساسی، ویتالی کلیشکو، قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن و از رهبران مخالفان اوکراینی، اعلام کرد که اگر رئیس جمهوری این کشور بلافاصله با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت نکند، مخالفان برای 30 روز مانع از برگزاری نشست‌های پارلمان خواهند شد تا به این ترتیب زمینه انحلال قانونی پارلمان فراهم شود. در برابر ادامه خشونت‌ها، واکنش مقام‌های کشورهای غربی علیه دولت اوکراین تشدید شده است. از جمله باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نسبت به خشونت‌ورزی دولت هشدار داد و وزارت امور خارجه آمریکا نیز خبر داد که محدودیت‌هایی را نسبت به صدور ویزا برای 30 مقام ارشد دولت اوکراین وضع کرده است.
گزارش همکارم آبتین صدر رو شنیدید. 20-420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
با درود به شما، قبل از هر چیز تشکر کنم که این پیغام گیر رو داشتید که ما بتونیم با شما در ارتباط باشیم. ای کاش که این پیغامگیر تبدیل بشه به یک خط مستقیمی که ما مستقیما بتونیم هر روز با شما دوستان صحبت کنیم، مشکلاتمون رو تلفنی بگیم و شما برای مردم پخش کنید. بنده می‌خواستم در مورد وضعیت اقتصادی که الان در کشور حاکم است بگم. متأسفانه خواستن با سبد کالایی که این آقایون دولت تدبیر و امید به مردم میدن، میخواستن یک مقدار وضعیت اقتصادی رو به زعم خودشون درست کنن، منتها وضعیت بهتر نشد که بسیار بدتر شد. متاسفانه به علت کمبود چند اقتصاددان خبره در کشور و در رأس اونا در دولت، اقتصاد ما بسیار متزلزل است.
عبدالله ایوازی هستم، استان گیلان، لاهیجان، روستای شش کیلوئه. من میخوام بهتون بگم من تنهای تنهام، خاک ایران، قاره آسیا. میخوام یه رادیو فردا گوش کنم دلم باز شه، میخوام رو آنتن باشه. من اینجا دارم میمیرم، من دارم جون میدم، روزی صد بار میمیرم و زنده میشم با این یارانه و با این صدا و با این بدبختی ها. میفهمی چی میگم؟
ما عرض سلام راجب سخنرانی جناب آقای خامنه ای، فقط همینو میتونه بگم که من بی سواد واقعا اینو درک میکردم که خودشو داره توجیه میکنه. از تمام کلمات و جملاتی که هم استفاده میکرد همش تکراری بود. واقعا من میدونم خودشم توی دایره گیر کرده، مسائل منافع مادیشون خیلی گیر داره، به قول معروف داره گیرش باز میشه. حالا فعلا داره توجیه میکنن خودشونو، بعدا یه روی سکه دیگه خودشونو نشون میدن. برای خاطر که اینا یه سکه درو نیستن، که یه سکه هزار رو هزار رنگ هست. برای خاطر که با ملتی طرفن که همشون ساکت خاموش تسلیم شده. وای به حال ما، این ملت ساکت خاموش واقعا باید بترسیم، بترسیم از این سرزمینی که هیچ کاری براش نکردیم. هر کی اومدی کاری کرد، یا خائن بود یا واقعا جانی بود، یا اینکه منافع مالی خودش از همه چی ارجحتر بود. امیدوارم که هممون به راه راست هدایت بشیم، مخصوصا جناب آقای خامنه ای، اون دوروریاش که به دروغ خیلی چیزا رو میگن. با عرض تشکر، یه ایرانی دردمند و بی سواد.
داودی هستم، از برلین تماس میگیرم. میخواستم به یه خورده بیشتر اطلاع‌رسانی بکنید در مورد کشور کوروش کبیر رو برداشتم ببینید چه روزی افتاده. به روزی افتاده که مردم دیگر رو، یعنی مردمی که دینشون فرق میکنه، آیینشون فرق میکنه. کوروش کبیر حکم آزادی ادیان رو داد، گفتش که همه در عبادت آزادن، مبادا کسی آنها رو بیازارد. الان به چه روزی افتاده مملکت ما؟ این 1400 سال پیش یه حمله سپاه ایران ضعیف شده بود، جنگ قادسیه، عربا اسمشو گذاشتن، حمله کردن به ایران، سپاه ما رو تار و مار کردن، اسلام رو وارد ایران کردن و تمام بدبختی های ما از اون روز شروع شد.
الو با سلام، خسته نباشید. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید به گوش مردم برسد. با جوانه دیگه موجود، من این جوانم 28 سالم، هنوز هیچی ندارم، موندن سیگار کنم واسه 10 سال بعدم.
آدم دوزی، انفجار، اینا حالا 35 سال دخالت و فتنه و به جون هم انداختن سنی و شیعه و دخالت کردن تو کشورهای دیگه، این حالا مردم ایران تازه اولشه. خدا به داد ما برسه که اینا چه به روز ماها بیارن. اینا چیزایی نیست که بیاد و بره تموم شه، اینا روز به روز بدتر میشه، دنیا روز به روز ناامن‌تر میشه. وای به حال ما بیچاره ایرونیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرهای فرهنگی امروز رو با مردی آغاز میکنیم که از زمان تولد به جای دست بال دارد. این موضوع در اون مایه اصلی نمایشی است با عنوان من چجوری ممکنه یک پرنده باشم. همراه هستیم با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی. سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. نمایش من چجوری ممکنه یک پرنده باشم رو ماتئی 21 نوشته. نمایش رو تینوش نظم‌جو ترجمه کرده و روح الله جعفری کارگردانی کرده. از امروز در سالن چهارسوی تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. کاری از گروه تئاتر گیتی. البته چند بار قرار بود که نمایش اجرا بشه، هر بار به تعویق افتاد. امیدواریم این بار به تعویق نیفته. نمایش نویسنده این نمایشنامه ماتئی ویسنیک اهل رومانی هستش، گرچه به زبان فرانسه می‌نویسه. در سال 1956 در رومانی متولد شده، بعد البته مخالف و منتقد حکومت دیکتاتوری اون زمان در رومانی بود و همین دلیل اغلب آثار او سانسور شد. در سال 1987 به پاریس رفت و بعد در اونجا پناهندگی گرفت و در 1988 به بعدم آثارش رو به فرانسه نوشته. یکی از نمایشنامه های بسیار معروف او نمایشنامه بسیار زیبایی است به نام داستان خرس‌های پاندا، به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دخترش در فرانکفورت بود. در سال 1996 نوشت و جایزه های بسیاری گرفت برای این نمایشنامه. به هر حال این نمایشنامه من چجوری ممکنه یک پرنده باشم 20 صحنه داره و بیش از 30 بازیگر در این نمایش بازی میکنن. داستان مردی است همونطور که شما گفتین که به جای یک دست بال داره و حالا همه میخوان از او سوء استفاده بکنن، میخوان او رو به یک ابزاری برای رسیدن به خواسته های خودشون بدل بکنن و نمایشنامه نیست نشون میده که چطور موقعیتش به اصطلاح کرامت انسانی حذف میشه و سوء استفاده انسان ها از یک دیگه جای روابط انسانی رو میگیره.
آقای سرکوهی، 11 جشنواره تصویر سال هم از امروز آغاز خواهد شد. چه برنامه هایی در این جشن اجرا خواهد شد؟
11 جشن تصویر سال همونطور که شما گفتین امروز در گالری های مختلف خانه هنرمندان ایران آغاز خواهد شد. این چند بخش داره. این یکی بخش عکس هست که در عکس های خبری، اجتماعی، ورزشی و عکس هایی که از هنر و هنرمندان و تک چهره ها گرفته شده. یک بخش ویژه عکس دارن که انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایران هست. بخش گرافیک و کاریکاتور دارن و همچنین یک بخش موضوع آزاد و قرار است در همه این بخش ها جایزه هایی اعطا بشه.
و آقای سرکوهی، همزمان با این جشن جشنواره فیلم تصویر هم کار خودش رو آغاز میکنه. از این جشنواره چه خبرهایی دارید؟
بله، این جشنواره هم در همون خانه هنرمندان هست، از امروز آغاز خواهد شد. در این جشنواره معلوم هست که فیلم ها به نمایش در میان. کلیه فیلم های غیر تجاری خودشون گفتن، یعنی فیلم های مستند، کوتاه داستانی، تجربی، انیمیشن و ویدیو آرت در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد. یک بخش ویژه هم داره به نام مروری بر آثار برنده منتخب 10 دوره جشنواره فیلم تصویر و همچنین یک جایزه ویژه خواهند داد به جوانان زیر 25 سال در رشته های عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم.
فرج سرکوهی، متشکرم که همراه ما بودید.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
از خبرهای فرهنگی باز میگردیم به شهرام رفیزاده و بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیزاده، روزنامه‌های صبح پنجشنبه چطور به موضوع مذاکرات هسته‌ای وین پرداختند؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره مذاکرات هسته‌ای در وین، اما روزنامه شرق در گزارشی خبرنگار اعزامی این روزنامه زینب اسماعیلی به از وین ارسال کرده رو مورد توجه قرار داده. این روزنامه از قول خبرنگار خودش نوشته که خبرنگاران خیلی در جریان مذاکرات هسته‌ای و محتوای مذاکرات هسته‌ای نیستند. اونطوری که زینب اسماعیلی نوشته، مذاکرات پشت درهای بسته صورت میگیره و خبرنگاران فقط در ابتدا و در انتهای هر دور از مذاکره از سوی مقام‌های رسمی اخباری بهشون منتقل میشه. اما چند نکته ایشون در گزارش خودش مورد توجه قرار داده. یکی بحث افسوده شدن بحث فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی هست که به نوشته روزنامه شرق مقام‌های آمریکایی و همچنین اروپایی تأکید کردند که این هم باید در مجموعه این مذاکرات و در توافق نهایی مورد نظر قرار بگیره و مورد بررسی قرار بگیره. نکته دیگر در گزارش روزنامه شرق این هست که این روزنامه نوشته مقام های ایرانی آقای ظریف و دیگر همکارانش تاکید دارند که حد اکثر دوره زمانی برای مذاکرات برای توافق نهایی یک سال باشه و حتی در 6 ماه هم گفتن ما میتونیم به توافق برسیم، اما روزنامه شرق نوشته که مقام های اروپایی و آمریکایی خیلی عجله‌ای برای رسیدن به نتیجه نهایی در یک زمان کوتاه ندارن. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، امروز سخنان آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران رو منتشر کرده. ایشون گفته که به صلاح دید رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات داره انجام میشه. هدف از این مذاکرات این هست که به گفته آقای محمد علی جعفری تحریم ها رفع بشه یا اینکه مقام های دولت آقای روحانی قانع بشن که مذاکره با آمریکا نتیجه نداره و با کشورهای پنج بعلاوی.
و روزنامه کیهان از معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی در مجلس خبر داده. این معافیت شامل چه سازمان ها و نهادهایی میشه؟
اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، تمام نهادهایی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند شامل حال این معافیت خواهند شد. نهادهایی مثل آستان قدس رضوی، مثل سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادها. البته روزنامه کیهان اشاره کرده که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این طرح رو تصویب کردن، این پیشنهاد رو تصویب کردن. دولت تاکید داشت که نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تنها با اجازه ایشون میتونن از دادن مالیات معاف بشن، اما نمایندگان رو برعکس کردن و قرار شده که همه این نهادها با موافقت رهبر جمهوری اسلامی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف بشن. این پرداخت مالیات از توی این نهادها یک موضوعی است که سالهاست که دولت‌ها تلاش میکنن این مالیات‌ها رو از نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای هم دارن بگیرن، اما به دلیل قوانین موجود در ایران که اینها رو زیر نظر رهبری به حساب میاره از این کار باز موندن.
آقای رفیزاده، فرصت زیادی نداریم. به عنوان آخرین سوال، از اعتراض صنفی تعدادی از پرستاران که روزنامه آرمان در مورد اون گزارشی تهیه کرده بگید.
بله، روزنامه آرمان امروز از قول محمد شریفی مقدم عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری خبر داده که روز گذشته حدود 100 تن از پرستاران بیمارستان خمینی در تهران به دلیل مطالبات معوق اعتراض کردند، یعنی در واقع اعتصاب کردند و خواستار پرداخت کارانه معوقه خودشون شدند. به نوشته روزنامه آرمان، حدود 880 میلیارد تومان وزارت بهداشت به پرستاران بدهکار هست و کارانه اونها از مهر ماه تا کنون هم به تعویق افتاده.
آقای رفیزاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده ای که خودش رو اصغر معرفی کرده برای ما نوشته تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تحت هیچ شرایطی به خواسته های نامشروع غرب و مسائل غیر هسته‌ای تن نمیدهد. مسائل نظامی و برنامه موشک ایران شامل توافقنامه نیست و ربطی به هیچ کشوری ندارد. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور پیامک فرستاده که ما مردم ایران آقای خامنه ای را به عنوان رهبر قبول نداریم. آقای خامنه ای این همه ثروت جمع کردی، بس نیست، دست بردار، رهایمان کن. شنونده بدون نام دیگری هم برای ما نوشته آرزوی سلامتی برای تمام مردم کشورم دارم، امیدوارم سال جدید اقتصاد رو به پیشرفت باشد. شنونده دیگری هم که همچنان خودش رو معرفی نکرده نوشته ما یک خانواده ضعیف هستیم، شوهرم بیکار است، پسرم سرباز، بچه‌ام مریض، بچه مدرسه‌ای هم دارم، ما باید چه کنیم؟ و شنونده به نام حسین هم نوشته به امید روزی که ملت ایران به نعمت عدالت و آزادی دست پیدا کند. شنونده‌ای که خودش رو رضا آریایی نژاد از شهر رضا معرفی کرده نوشته ایرانیان عزیز، تا این مسئولان بی‌لیاقت ما تشنه قدرت ریاست تشنه قدرت، ریاست و خوشگذرانی هستند، نه فکر ایرانند و نه ایرانیان، به فکر پر کردن جیب‌هایشان هستند از میلیاردها دلار پول نفت و بیت المال. و شنونده دیگری که همچنان خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته در رابطه با واگذاری طرح‌های تشویقی افزایش جمعیت مانند واگذاری زمین و غیره بگویید حداقل برای خانواده‌های پرجمعیت فعلی قدمی بردارند. و شنونده ای که خودش رو راد از اسلام شهر معرفی کرده خطاب به آقای خامنه ای نوشته آقای خامنه ای اگر ببیند رهبریش به خطر افتاده حاضر است نصف ایران را هم ببخشد. این مذاکرات اصلا چیزی نیست، فقط به خامنه ای بگویید رهبر و خاک ایران را به توبره بکشند، فقط وای به این ملت با چنین رهبری. یک بار دیگه یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنای تایید و همسویی رادیو فردا با اونها نیست. همراه میشیم با بردیا افشین و دنیای موسیقی امروز.
سلام، در تمام این روزها از پنجشنبه هفته پیش از جشنواره موسیقی فجر گفتم. 29مین دوره این جشنواره که امشب مراسم پایانیش در تهران برگزار میشه. امشب از ساعت 7 مراسم اختتامیه جشنواره 29 در تالار وحدت برگزار میشه و در این مراسم برندگان بخش‌های رقابتی معرفی میشن. البته امشب از فریماه قوام صدری در کنار اردوان کامکار به دلیل دستاوردهای یک عمر فعالیت هنریشون تقدیر میشه. این که میشنویم اثری از انور ابراهیم، هنرمند مطرح بین المللی، نوازنده و آهنگسازی که از کشور تونس میاد. او دو دهه است خودش رو به عنوان یکی از پیشگامان تلفیق موسیقی کلاسیک عربی با سبک جاز در جهان مطرح کرده. انور ابراهیم از جمله کسانی بود که در بخش جنبی جشنواره فجر امسال به روی صحنه رفت. اجراهای او در دو شب از برجسته ترین اتفاقهای جشنواره 29 هم بود. اما یادآوری کنم کمی بیشتر از 12 ساعت دیگه میتونید شنونده برنامه فردا آهنگ باشید، برنامه متنوع و جذاب از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه‌ای که طبق معمول هر هفته پنجشنبه 8:30 شب به وقت تهران آغاز میشه و همکارانم 1.5 ساعت با مطالب مرتبط با موسیقی در کنارتونن. فردا آهنگ این هفته رو از دست ندید. دیشب مهمترین رویداد سالانه موسیقی بریتانیا هم اتفاق افتاد و اون هم برگزاری مراسم جایزه بریته، جایزه‌ای که اتحادیه صنفی صنعت ضبط و پخش صدای بریتانیا اون رو هر سال در بخش‌های مختلف اغلب به هنرمندان بریتانیایی میده. البته این جایزه توجه بین المللی رو هم به خودش جلب میکنه، جوری که خیلی ها جایزه بریت رو معادل بریتانیای جایزه پرسر و صدای گرمی میدونند. گرمی جایزه یه که مراسمش هر سال در آمریکا برگزار میشه، در صنعت جهانی موسیقی هم بسیار تأثیرگذار و جریان سازه. من امروز صبح خیلی سریع به برندگان مهمترین جوایز بریت امسال 34مین دوره این جایزه اشاره میکنم. هنرمند برجسته و 67 ساله بریتانیایی به عنوان بهترین هنرمند مرد شناخته شد. بوی آهنگساز و خواننده تأثیرگذار موسیقی راک و او در آستانه بهار امسال بعد از 10 سال بیخبری اولین آلبومش رو منتشر کرد. آلبومی بسیار موفق که همین کافی بود تا او این جایزه رو برای بار دوم بعد از 30 سال نصیبش کنه. جایزه بهترین هنرمند مرد بریتانیا. بهترین هنرمند زن سال به الی گولدینگ رسید، آهنگساز، نوازنده و خواننده 27 ساله موسیقی پاپ که هنرمندی مستقله و تا به حال 2 آلبوم منتشر کرده. جایزه بهترین گروه سال به گروه آرکتیک مانکیز رسید. این گروه بریتانیایی از جمله برجسته ترین گروه های راک مستقل در 10 سال گذشته در جهان به حساب میاد. گروهی که در شهر شفیلد در شمال انگلیس شکل گرفته. این گروه امسال 5مین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم AM که هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری بسیار موفق بوده. این توضیح رو بدم که آلبوم AM هم به عنوان بهترین آلبوم سال از سوی بریت شناخته شد تا سهم آرکتیک مانکیز 2 جایزه مهم در مراسم دیشب باشه. بستیل به عنوان بهترین چهره تازه وارد سال بریتانیا شناخته شده. گروهی که موسیقیش یک جور پاپ موج جدیده، گروهی که 3-4 سالی آغاز به کار کرده و یک سالی هم نیست که از انتشار اولین آلبوم استودیویش میگذره. اما در آخر به آهنگی گوش میدیم که در مراسم دیشب جایزه بریت به عنوان بهترین تک آهنگ سال بریتانیا انتخاب شد. آهنگی به اسم انتظار در سراسر شب از گروه راد منتال به همراه الا ایر.
تا لحظات دیگر پخش تصویری سخن با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.